بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اولا از دیروز عذرخواهی میکنم، دیگه من دیروز خیلی حالم بد بود. اینم یکی از مصداقهای بحث حالا اضطراری یا ان اکراه. به هر بحث دیروز این بود که عرض کردیم معاملات اکراهی مقتضی صحت را دارند اگر این معاملات باطلند، علت بطلانشون وجود المانع. علتش هم اینه که آیه احل الله البیع اطلاق داره و خود بیع را میگیره، چه این که این بیع عند العرف و العقلا صحیح باشه یا عند العقلا صحیح نباشه. به خاطر اون مسئله صحیح و اعمی که لفظ بیع بر اعم از صحیح و فاسد وضع شده، اون اعم از صحیح و فاسد اون رو خدا امضا کرده و بیع اکراهی بیع است وقتی که بیع خدا این رو امضا کرده. اگر اشکالی داره به خاطر وجود المانع. این بحث دیروز بود. حالا یه چند تا مثالم عرض کردم. یکی از مثالهاشم اینه که الان یکی از آقایون فرمود، این اصلا معروفه توی فقه، میگویند که الاخذ حیاءً کالاخذ غصبًا. یعنی اگر کسی رو تو رو درواسی قرار دادیم و چیزی رو ازش گرفتیم، با اینکه یه چیزی رو غصب بکنیم هیچ فرقی نمیکنه، هر دوش حرامه. بعضی از این گداهایی که خیلی زیاد اصرار میکنند و طرف رو تو رو درواسی قرار میدند، اون پولی که میگیرن قطعا حرامه، برای گیرنده حرامه، برای دهنده اشکالی نداره. یا مثلا کسی رو تو رو درواسی قرار داد که ما رو مهمون نمی کنید، شام نمیدید، نمیدونم شیرینی نمیدید، این چون موارد اینا حرام است. علت این که حرامه همون مطلبیه که دیروز عرض میکردیم. باید ببینیم چه نوع رضایتی باید در معامله باشه تا اون معامله بشه صحیح، و چه نوع رضایتی شرط نیست. دیروز عرض کردم که بعضی از روایاتی که در باب طلاق داریم، روایات باب طلاق، این بحث بیع اکراهی رو روشن میکنه. درباره بیع اکراهی روایت نداریم، ولی تو باب طلاق روایاتی داریم و این هم معلومه که طلاق خصوصیتی نداره. باید ببینیم چه نوع طلاق اکراهی صحیحه، چه نوعش باطله. از بحث طلاق برای بحث بیع نتیجه میگیریم. حالا روایات باب طلاق رو میخونم. در جلد 22 وسائل صفحه 86 صاحب وسائل یک بابی داره، باب و انهو یشتر توفی صحت طلاق الاختیار فلا یسه و طلاق المکره و المزدر. شرط صحت طلاق اختیاره، همین اختیاری که تو بحث بیع میگفتیم و گفتیم که اختیار یه مرتبه در مقابل طیب و نفس، یه مرتبه اختیار به این معناست که اکراه نباشه، اجبار نباشه. صاحب وسائل و شیعه اختیار رو در برابر اکراه و اضطرار گرفته. یشتر تو فی صحت طلاق الاختیار فلا یصح طلاق المکره و المضطر. پس همین بحثی که ما تو بیع داریم، ایشون همین رو عنوان بحث طلاق قرار داده. چند تا روایت هست اینجا، حالا این روایات رو میخونم تا آخر بار نتیجه بگیرم. حدیث اولی اینه که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. سند روایت صحیح است، همه اینا بزرگانن. قال سألته عن طلاق المکره و عتقه، از امام علیه السلام سوال کردم درباره طلاق مکره. فقال لیس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق. طلاق او طلاق نیست، عتقش هم عتق حساب نمیشه. فقلت انی رجل تاجر امر بالعشار و معی مالون. به امام عرض کردم که من تاجرم، بعضی وقتا پولی همراهمه، میرستم به اینایی که مالیات میگیرن، عشار اینه که یک دهم مال رو به عنوان مالیات میگیرن. امام فرمود که تا میتونی مالتو قایم کن، پنهان کن. فقال غیبه مستطعت و زعه موازه، تا میتونی مالتو پنهان کن که مالیات ندهی. فقلتو فإن حلفنی به طلاق و الاتاق. به امام عرض کردم که گاهی او قسم میده، میگه قسم بخور که پول نداری. فقال احلف له، قسم بخور که پول ندارم که مالیات ندهی. ثم اخذ تمره فحفر بها من زبد کان قدامه فقال ما ابالی حلفت لهم بالطلاق والعتاق او اکلتها. امام علیه السلام یه ظرف خرمایی جلوش بود و یه ظرف شیره خرما. یه دونه خرما رو برداشت زد توی این شیره خرما، بعد فرمود برای من این فرقی نمی کنه که این خرما رو بخوام بخورم یا برای اینها قسم بخورم به طلاق و عتاق. یعنی چجور خوردن این خرما شیرینه و مباح است، قسم به طلاق و عتاق برای اینکه آدم مالیات ندهد، اونم هم شیرینه و هم اشکالی نداره. حالا اصل این حدیث که دلالت میکنه که آدم میتونه از مالیات دادن فرار بکنه، این حالا بحثش انشاءالله تو بحث ولایت فقیه که نزدیکه عرض خواهم کرد. در جایی که مثلا حکومت اسلامی نیست، آیا اون موقع میشه از مالیات فرار کرد یا نمیشه فرار کرد؟ و یا جایی که مثلا حکومت رو اصلا حکومت جائر میدونیم، باید مالیات داد یا نه؟ این حالا بحث مالیات رو فعلا کار ندارم. توی این حدیث دو تا نکتهش مربوط به بحث ماست. اولا این که قسم به طلاق و عتاق، این جزء قسم هایی که سنی ها صحیح میدونند و از نظر ما اینجور قسمی باطله. به نظر شیعه قسم فقط باید به خدا باشه، به حضرت عباس و نمیدونم به قرآن قسم و به امام حسین قسم، اینجور قسم ها همه باطله. اما سنی ها اینجور قسمی را قبول دارند که کسی بگه من پول ندارم، اگر داشته باشم زنم مطلقه است یا عبدم آزاد. سنی ها میگن اگر اینجور قسمی کسی بخوره و دروغ باشه زنش مطلقه میشود. امام علیه السلام در اینجا داره میفرماید که قسم به طلاق و به عتاق باطله. این بحث قسمش که مربوط به بحث ما نمیشه، فقط این شاهد اینه که این حدیث داره میگوید قسمی را که سنی ها صحیح میدانند، اونجور قسم از نظر شیعه باطله. حالا جالبم اینه که سنی ها بینه همه چیز دارن وارونه میکنن، خودشون قسم به غیر خدا را صحیح میدونند، مثل اینجور موارد ها قسم به طلاق و عتاق. و الان سنی ها کتابایی که علیه شیعه می نویسن همش ما رو متهم می کنن به اینکه به غیر خدا قسم می خورید پس مشرکید. خودشون قسم به غیر خدا می خورند و صحیح می دونند، ما قسم به غیر خدا به هرچی باشه باطل می دونیم، یعنی اصلا قسم نمی دونیم، در این حال به ما میگن مشرک. نکته دوم توی این حدیث این بود که این حدیث فرمود که طلاق مکره طلاق نیست. اول حدیث این بود سألته عن طلاق المکره به اتقه قال لیس طلاقه به طلاق. با توجه به ذیل حدیث معلوم میشه که این طلاق مکره توی این حدیث اکراه بر طلاق نیست، بلکه اکراه بر اخذ مالیات و شخص برای فرار از مالیات طلاق میدهد. یعنی همون مسئله دیروز میشه ها، مسئله دیروز این بود که گاهی کسی رو اکراه میکنن بر بیع، گاهی اکراه بر بیع نیست، اکراه بر پوله، چون پول نداره مجبور خونش رو بفروشه. یعنی اکراه مستقیما روی خود بیع نبوده، فقط مجبورش کرده که پول بده. این برای این که جانش حفظ بکنه اینجا میاد خونه رو میفروشه که پول بدهد. این صورت رو دیروز ما میگفتیم که صحیحه، ولی اگر ما باشیم و این حدیث از این حدیث به قرینه زیل استفاده میشه که طلاق مکره یا بیع مکره باطله، به خاطر اینکه این حدیث داره میفرماید که اگر کسی را مجبور کردن بر مال به خاطر اینکه مال را ندهد قسم به طلاق میخورد، پس یعنی اکراه روی خود طلاق نبوده، واسطه داره. در این حال امام علیه السلام فرموده که طلاقش باطل. نبینی این اکراه برای اینه که مال بده، این میگه مال ندارم، میگه اگه مال نداری قسم بخور ببینم. اکراه بر قسم نیست، اکراهش بر ماله. اون که نیومده از اول بگی که یالا قسم بخور و الا میکشمه، میگه این پول بده. بین اشعار میاد آدم رو اکراه بر چی میکنه؟ بر پول یا بر قسم؟ همین. پس بینید ابتداعا اکراه بر پول اون واسطه میشه. بحث ما همین بود. این حدیث اول. حدیث دوم اینه که و انهو، انهو یعنی ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمر یعنی محمد ابن ابی عمر، او غیرهی ان محمد ابن ابی عمر او غیرهی از محمد ابن ابی عمر یا دیگران، ان عبدالله ابن سنان، ان ابی عبدالله علیه السلام. عبدالله ابن سنان را قبلا گفته بودیم اشکالی نداره. ببین سند این حدیث تو کتاب کافی اینجوریه، تو کافی فرموده که تو جلد ششم کافی علی ابن ابراهیم ان ابیه ان بعض اصحابه ان ابن ابی عمر او غیره ان عبدالله ابن سنان ان صادق علیه السلام. این حدیث اگه سندش اینجوریه که تو کافی عرض کردم، این همین میشه که این رو باید بگوییم این حدیث میشه مرسل. خب پیداستی این سند اعتبار نداره، به خاطر اینکه میگه علی ابن ابراهیم ان ابیه ان بعض اصحابهی، که بعض اصحابهی معلوم نکیه، ان ابن ابی عمر او غیرهی، او غیرهی هم معلوم نیست کیه. پس حدیث دو تا ضعف عمده داره، از دو جهت مرسله. این سند حدیث توی کافی، ولیکن با توجه به این که ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم از اصحاب امام هشتمه سلام الله علیه، از نظر طبقات رجال هم می شود طبقه هفتم، طبقه هفتم. امام هشتم علیه السلام را هم ملاقات کرده، احادیثی هم داره که مستقیما از امام هشتم نقل کرده. پس ابراهیم ابن هاشم از اصحاب امام هشتم سلام الله علیه، و محمد ابن ابی عمر از اصحاب امام هفتمه. بنابراین این روشنه که اینجور که تو کتاب کافی اومده این سند اشتباهه. نمیشه سند اینجوری باشه علی ابن ابراهیم ان ابیه ان بعض اصحابهی ان ابن ابی عمر، این ان بعض اصحابهی اصلا پیداست غلطی. تو عرض کردم دیگه بین ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن ابی عمر نمیشه کسی واسطه بشود، مخصوصا اگر کسی روایات ابراهیم ابن هاشم رو نگاه بکنه. صدها روایت، این صدها هم که میگم بی مبالغه ها، یعنی حتما 500 تا روایت میتونید اینجوری پیدا کنید که ابراهیم ابن هاشم مستقیما از ابن ابی عمر حدیث نقل کرده باشه. پس این انبعض اصحابی مشکلش حل شد، یعنی ابراهیم ابن هاشم حتما و حتما بلا واسطه از ابن ابی عمر نقل میکنه. و این هم روشنه که ابن ابی عمر شاگرد ابراهیم ابن هاشم شاگرد ابن ابی عمر بوده. اگر شاگرد ابن ابی عمر بوده اون او غیرهی اونم غلطه، او غیرهی هم غلطه. پس این حدیث رو که همه میگوین ضعیفه و مرسله، به دو جهت هم مرسله، این حدیث میشه صحیحه، هیچ اشکالی هم نداره.
پس شاگرد بودن در این حدیث
نه، اصلا سند اینجوری که علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر، این سند اصلا روشنه که ابراهیم ابن هاشم از غیر ابن ابی عمر اصلا نقل نمی کنه. شما مثلا این کتابی که آقای بروجردی رضوان الله علیه داره، احادیث ابراهیم ابن هاشم رو جمع کرده، یک کتاب 8 جلدی هم من دارم کل احادیثشون رو جمع کردم توی اونجا، هیچ حدیثی ابراهیم ابن هاشم از غیر ایشون نداره. پس این معلومه که اون غیره غلطه. پس سند حدیث هیچ مشکل نداره. این راجع به سند. پس انه ان ابیه ان بعض اصحابه ان ابن ابی عمر او غیره او غیره ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام. نه بینید اینا قبلا تو بحث حدیث عرض کرده بودم. ببینید مسئله لها، الان شما ممکنه یه وقت بیاد حدیث اینجوری نقل کنید، شما بگویید از هم مباحثه خودم شنیدم، هم مباحثم از استادم شنید، ممکنه شما اینجوری نقل بکنید. ولی قبلا گفته بودم که حتی گاهی برای نقل یه دونه حدیث، فقط یک دونه ها، و برای این که یک نفر از سند حذف بشه، از استانبول ترکیه تا کوفه راه می رفتن، فقط برای این که یه آدم از سند حدیث کم بشه. اینجا حدیثی که از هم عصر کسی نقل بکنه، اینو بهش میگن حدیث دان سند، و این اصلا متروک بود، اینجا کاری کسی نمیکرد. خب ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لو ان رجلا مسلما مر بقوم لیسوا بالسلطان فقهروه حتی یتخبف على نفسه ان یعتق او یطلق ففعل لم یکن علیه شیئون. اگر غیر سلطان کسی کسی را مجبور بکند بر طلاق، طلاقش طلاق نیست. حدیث بعدی رو هم بخونم. بله، این مقصود اینه که یعنی لازم نیست که اون اکراهش در حد قتل باشه. آره سلطان در حد قتل. حدیث بعدی و انهو یعنی ان محمد ابن یحیی، ان احمد یعنی احمد ابن محمد، ان ابن محبوب یعنی حسن ابن محبوب. محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد و حسن ابن محبوب اینو که از بزرگانند. بعدش ان یحیی ابن عبدالله ابن الحسن. یحیی ابن عبدالله ابن حسن میشه از نوادگان امام مجتبی علیه السلام، یعنی یحیی ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن المثنى. این حسن خودش نبی امام مجتبی است، پدرش هم حسن بوده، پدر بزرگش هم که جدش میشه دو امام مجتبی علیه السلام اونم حسنه. قبلا عرض کرده بودم که زیدی ها تو فقه شیعه از سنی ها بدترند و ما معمولا احادیثی که از راویان سنی که موثق باشن نقل شده باشه اینجور روایات رو میپذیریم، اما کسی که زیدی باشه روایتش نمیپذیریم. این یحیی ابن عبدالله ابن حسن اگر کتابای رجال شیعه رو نگاه کنید یا نوشتن مجهول یا نوشتن ضعیف، ولذا این حدیث معتبر نیست. ولی با توجه به اینکه این آقای یحیی ابن عبدالله ابن حسن در سال 310 در طالقان شهید شده، همین طالقان اطراف تهران، علت شهادتش هم این بود که میخواست که با همین بنی عباس به جنگ، لشکری رو آماده کرده بود، شب داشت مثلا لشکر خودشو سامان میداد، دید که توی یکی از خیمه ها دیده دارن موسیقی گوش میدند، گفت لشکری که موسیقی گوش بده با این لشکر نمیشه جنگ کرد، و لشکر رو رها کرد و رفت. اون بنی عباس هم گرفتند و ایشون رو شهیدش کردن. این امام های زیدی ها، نه خود زیدی ها نه ها، ائمه زیدیه، مثل خود حالا فرض کنید زید ابن علی ابن الحسین که اون قطعا آدم خوبیه، نوادگان زید، یا مثل این آقا که بهش میگن امام یحیی، این آقا یحیی ابن عبدالله ابن حسن یعنی امام یحیی. این امام یحیی صاحب کتاب درر الاحادیث النبویه بالاسانید الیحییه، صاحب این کتاب ایشونه. اون حدیث معروف که شنیدید که من ماتبلم یعرف امام زمانه ماتمیتتن جاهلیه، اون حدیث تنها سندش به همین آقا میرسه، همین امام یحیی. ایشون خود این آقای امام یحیی فکر میکنم آدم موثقیه و قابل اعتماده، یعنی میخوام بین امامان زیدیه و خود زیدیه تفکیک قائل بشم، امامان زیدیه معتبرند، زیدیه اعتبار ندارن. بنابراین این حدیث چون تو سندش امام یحیی است و ایشون جز امامان زیدیه است، این اعتبار دارد. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا یجوز و طلاقون فی استکراهن و انما طلاق و ما ارید به طلاق من غیر اکراهن یا استکراهن. اینم حدیث سوم. این حدیث چهارم را هم حالا بگویم. حدیث بعدی اینه: محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن ابن سماعه عن عبیس ابن عیسی و صالح ابن من و صالح ابن خالد جمیعا عن منصور ابن یونس قال سألت العبد الصالح علیه السلام. کلینی محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد. حمید ابن زیاد جزء واقفی هاست و موثقم هست. عن ابن سماعه. ابن سماعه یعنی حسن ابن محمد ابن سماعه. حسن ابن محمد ابن سماعه اینم واقفیه ولی آدم بسیار بسیار خوبیه ها. اصلا شاید جز اولین کسانی که شروع کردن به نقد حدیث همین حسن ابن محمد ابن سماعه است. واقفیه اما تو احادیث شیعه 12 امامی بسیار مهمه و معتبر. عن عبیس ابن هشام. عبیس ابن هشام همون عباس ابن هشامه اما چون قدش کوتاه بوده گاهی به جای عباس میگفتن عبیس. اینم آدم موثقیه. و صالح ابن خالد. صالح ابن خالد هم آدم خوبیه باز اینم جز واقفی هاست. جمیعا عن منصور ابن یونس. منصور ابن یونس هم جز واقفی هاست. پس این سند تقریبا همه واقفیند البته موثقه. قال سألت العبد الصالح علیه السلام و هو بالعریز. رفتم خدمت امام هفتم علیه السلام در اطراف مدینه. فقلت له جلت فداک انی تزوجت امرأتن و کانت تحبنی. به این حدیث سال طول میکشه بخونم. حدیثش خیلی مفصل. خلاصش اینه که این بنده خدا میگه که خدمت امام هفتم عرض کردم که این منصور ابن یونس. عرض کردم که یبن رسول الله من ساکن بغدادم و تو بغداد یه زنی دارم. از بغداد که میخواستم بیام مکه به کوفه که رسیدم یه دختر دایی داشتم. با این دختر دایی ازدواج کردم به عنوان زن دوم. بعد دفعه بعدی که از بغداد اومدم پلوی این زن دوم خودم، دایی یا زن دایی دیگه نگذاشتن من اصلا زنمو ببینم. گفتن تو یه زن داری با یه دختر ما رو طلاق بدی. منم نمیخواستم همزن اول ما میخوام همزن دوم را و خیلی مشکل شد. برای اینکه اینا بگذارن من زنمو ببینم گفتم که خب زن اول رو طلاق میدم با اینکه نمیخوام طلاقش بدم چون بچه‌م دارم ازش. اینا گفتن که نه طلاق میدی باید سه طلاقه بکنی که ما مطمئن بشیم که راست میگی زن اول رو طلاق دادی. منم زن اول رو سه طلاقه کردم تا بگذارند این زن دومم را ببینم. امام علیه السلام طبق این روایت سرشون رو انداخت پایین. یه مدت زیادی سر امام پایین بود. مکس طویلا مترقا. این دست مبارکش و امام اینطوری میزد زمین مترقا اینجوری. ثم رفع رأسه و هو متبسم ف فقال اما بینک و بین الله فلیس بشیئن ولیکن این قدمو که الی السلطان ابانه ها منکه. اگر که مسئله بین خودت و خدا میخوای، زن اولی طلاق داده نشده، اما اگر برید دادگاه، دادگاه زن اولی را از شما جدا میکنه و میگه طلاق صحیحه، سه طلاق هم شده. این یک حدیث. ببینید الان این حدیث معنیش اینه که اگر کسی بیاد زنش رو طلاق بده به خاطر استماله قلب زن دوم، یعنی برای این که زن دوم رو دلشو به دست بیاره، زن اول رو طلاق میده. این حدیث میفرماید که اینجور طلاقی باطله. یک احادیثی هم اینجوری داریم که حالا دیگه احادیثو نمیخونم، فقط همین کلی مطلبش عرض میکنم. باب 11 همه وسائل. آره دیگه گفت که اگر برید پلوی سلطان، سلطان و دادگاه میگه درسته، اما بینیک و بین الله بخواید حساب بکنید، طلاقتون باطله. در باب 11 هم یک احادیث اینجوری داریم. اگر کسی یک زنی داره که زنش حرفشو گوش نمیده، میخواد زن را تهدید بکنه به اینکه حرف شوهر رو گوش بده، به زنه میگه که اگه مثلا فرض کنید حرف ما گوش نکردی طلاقت میدم، بعد دوتا شاهدم آورد و پهلوی دوتا شاهد زن را طلاق داد، روایات میفرماید که این طلاق باطله. یعنی کسی که زن را طلاق میدهد به عنوان تهدید، اینجور طلاقی باطله. در اینجا این سوال پیش میاد که چرا این طلاق باطله؟ اگر یه زنی حرف شوهر رو گوش نمیده، شوهر برای این که زن رو بترسونه میگه طلاقت دادم، واقعا هم طلاق میده. امام فرموده که این طلاق باطله. اینجا که اکراهی در کار نیست، اضطراری هم که نیست، این فقط میخواست زنه رو تنبیه بکنه، زنه رو میخواد بترسونه. صاحب وسایل و شیعه خودش متوجه به این نکته بوده، ولذا باب 11 رو عنوانش رو گذاشته طلاق من غیر قصدن. اما این باب 33 رو عنوانش رو گذاشته بود طلاق اکراهی. یه مرتبه علت این که طلاق باطله اینه که داره شوخی میکنه یا داره تهدید میکنه. این مثل اینه که سر مثلا مباحثه ای که میگه که مثلا صیغه طلاق مثل اینه که زوجتی طالق، خواهی که سر مباحثه میگه زوجتی طالق، این که قصد طلاق نداشت. اینجا از باب انتفاع القصد، یعنی انتفاع جدیت. اما اون باب 33 قصد هست. علت این که طلاق باطله بحث اکراهه، همون چیزی که تو بحث بیع گفتیم ها. تو بحث بیع می گفتیم یکی از شرایط صحت بیع قصد به مدلول عقده، یکی دیگه از شرایط اختیاره. یعنی اینا دو تا شرط میشه، یکی قصد یکی اختیار، و بحث ما درباره اختیار است نه اینکه بحث درباره قصد باشه. حالا این روایات باب طلاق تا حالا نتیجه گیریش بعدن انشالله. و سلام علیکم.